بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، رافع السماوات وخافض الأراضين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن تحلیل قیام تاریخی سالار شهیدان سلام الله علیه بود و بهترین تفسیر اون نهضت را سخنان و نامه‌های خود اون حضرت به عهده دارد. در وصیت‌نامه رسمی سالار شهیدان سلام الله علیه چنین آمده که منظورم احیای سیره جد و پدرم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. سیره امیر المؤمنین همون سیره رسول الله علیه آلاف و تحیت و سنابو، چون حضرتش به منزله جان پیامبر بود و سیره رسول الله را ذات اقدس اله در قرآن تبیین کرد. زیرا اگر کسی به انسانیت کامله بار یافت، همه شؤون حیات او را برنامه الهی رهبری می‌کند و چون خدای سبحان کارش بر صراط مستقیم است، پس سیره رسول الله که به هدایت الله انجام گرفت بر صراط مستقیم خواهد بود. ان ربی علی صراط مستقیم. و قبل از هر چیزی تعیین سیره اون حضرت را باید از قرآن کریم استنباط کرد. خدای سبحان روشی که به پیامبرش آموخت این است، فرمود الف لام را کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. فرمود این قرآن به اون منظور نازل شده است که تو جامعه را نورانی کنی و مردم را از تیرگی و تاریکی برهانی و روشن کنی. این در صدر سوره است. پس اگر در سوره مبارکه حدید فرمود ما انبیا را نازل کرده ایم، کتابها را با انبیا نازل کرده ایم و انبیا را اعزام کرده ایم، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به قسط و عدل قیام کنند، معلوم می شود این قیام به قسط و عدل هدف متوسط است نه هدف نهایی. هدف نهایی در سوره ابراهیم مشخص شد و اون نورانی شدن جامعه است. جامعه اگر نورانی شد کارش هم قسط و عدل خواهد بود. اونها که اهل قسط و عدلن انسانهای سالم و متوسط به خوبی هن. اما شاید به مقام شامخ نورانیت راه پیدا نکنن. نور عملی غیر از نور وصفی است و نور عملی و وصفی هم غیر از نور ذاتی است. هدف نهایی آن است که انسان نورانی بشود، از هر تیرگی و تباهی بیرون بیاید. لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. این سیره رسول خداست که ذات اقدس اله او را به این سیره آشنا کرد. اما چون قرآن یک کتاب بیین و روشنی است، هیچ گونه ابهام در حرم امن این کتاب راه ندارد. ممکن نیست یک دستور کلی بدهد و راه رسیدن به اون مقصد و مقصود را ارائه ندهد. قرآن هم هدف را مشخص می کند و هم راه را معین و مبین. برای اینکه معلوم بشود چگونه جامعه نورانی می شود و چگونه مردم روشن می شوند، جریان قیام موسی کلیم سلام الله علیه را به دنبال این بحث بازگو کرد. فرمود قرآن نازل شده است که مردم را نورانی کنی و راه نورانی کردن مردم هم تشکیل حکومت اسلامی است که چیزی در جامعه حکومت نکند مگر دین. لذا به دنبال اون آیه قبل می فرماید لقد ارسلنا موسی الى قومه ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. فرمود اگر ما به تو گفتیم قرآن نازل شد تا مردم را نورانی کنی، راه نورانی کردن را هم به تو نشون می دهیم. موسی کلیمی بود و فرعونی بود و ما دستور دادیم به موسی که قیام کند و فرائنه را به کام دریا فرستادیم. با مقاومت موسویان سرانجام نظام اسلامی در مصر تشکیل شد. هم بساط زورمداران آل فرعون به دریا رفت، هم بساط تزویرگران سامریان به طعمه آتش کشیده شد، هم مسئله نبذناهم فی الیم و غشیهم من الیم ما غشیهم به عمر آل فرعون خاتمه داد، هم لنحرقنه و لننسفنه فی الیم نسفا به نیرنگ سامریان خاتمه بخشوده است. منتها یک رهبری الهی لازم است و یک استقامت و پایداری. رهبری الهی را خدای سبحان به وسیله موسی کلیم تأمین کرد، پایداری و استقامت امت را با این کریمه و این جمله و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک الآیات لکل صبار شکور تأمین کرد. به موسی کریم فرمود وقتی می توانی آل فرعون را و آل سامری را به کام عدم بفرستی که امتی صابر و شکور داشته باشی و اینها را به ایام خدا متذکر کنی که گاهی خدای سبحان قدرتش را از پرده غیب بیرون می آورد و حکومت اسلامی به دست صالحان روی زمین استوار می شود. به این شرط که مردم دارای این دو شرط باشند، یکی صبر و دیگری شکر. در قبل از پیروزی صابر باشند و بعد از پیروزی شاکر. اگر کسی در زمان نبرد استقامت و استواری را از دست بدهد به مقصد نمی رسد و اگر بعد از پیروزی این پیروزی را غنیمت بداند و این را به عنوان یک پدیده مادی تلقی کند و خود را طلبکار ببیند، شاکر نخواهد شد. هم قبل از پیروزی صبر لازم است و هم بعد از پیروزی شکر لازم است تا یک نظام اسلامی مستقر بشود. شکر آن است که انسان نعمت را از آن خدا بداند و از این نعمت حد اکثر بهره را ببرد و هرگز خود را مغرور نبیند. در چند بخش قرآن کریم خدای سبحان فرمود ما عده‌ای را بردیم و شما را روی کار آوردیم تا ببینیم چه میکنید. هم لننظر کیف تعملون هست، هم فینظر کیف تعملون. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم من بعده فينظر كيف تعملون. این امید هست که خدای سبحان یک سلسله را منقرض کند و حکومت را به دست شما مردم بدهد، ببیند شما چه میکنید. هیچ ممکن نیست نعمتی به کسی برسد مگر اینکه در کنار اون نعمت آزمون الهی است. فرمود نه از اون نظر که شما شایسته حکومت بودید ما حکومت را به شما تفویض کردیم، تازه آغاز آزمون شماست، ببینیم شما چه می کنید. وقتی به قدرت رسیدید چه می کنید؟ اگر دیدیم معاذ الله خود را طلبکار یافتید و از این قدرت سوء استفاده کردید، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، شما را به دیار عدم می فرستیم، مردان صالح را به جای شما مستقر می کنیم. و اگر دیدیم صالح بودید، حیات شما و حکومت شما را همچنون ادامه می دهیم، تا ولی یظهره و علی الدین کله ولو کره المشرکون و کفا بالله شهیدا و ماننده. لذا به موسی کریم فرمود و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. بنابراین نامه رسمی سالار شهیدان سلام الله علیه این بود که من میخواهم سیره جد و پدرم را ادامه بدم. سیره پدر او همون سیره جد او بود، چون اینها یک نورند. و سیره جد او را خدای سبحان در سوره ابراهیم تبیین کرد که تو باید مردم را نورانی کنی، اگر مردم نورانی شدن قسط و عدل هم دارن. این حسن فعلی به استناد اون حسن فاعلی است. مردم روشن اهل قسط و عدل هم هستن و برای اینکه جامعه روشن بشود راهش تشکیل حکومت است که همه امور بر محور دین باشد. اگر هم یک ضایعاتی هست، ضایعات اندک باشد، نظیر اون چه که در شبها و در روزهای ماه مبارک رمضان گفته می شود که درهای بهشت به چهره مردم باز است و اگر کسی خواست بهشت برود خیلی آسان است و درهای جهنم به چهره مردم بسته است و اگر کسی خواست به جهنم برود با دشواری می رود. در یک نظام اسلامی درهای عبادت و اطاعت به چهره مردم باز است، یعنی اگر کسی خواست اهل عبادت باشد، اهل زهد و تقوا باشد، اهل قسط و عدل باشد، راهش باز است. و اگر کسی خواست تباهی و گناه را به خود راه بدهد، باید با پیچ و خم و دشواری ها خود را به گناه برساند. در یک نظام اسلامی درهای جهنم بر روی مردم بسته است. فرمود اگر بخواهی مردم را روشن کنی، چاره جز تشکیل حکومت نیست. از اینجا معلوم می شود که سیره سالار شهیدان و هدف اصلیش تشکیل یک نظام اسلامی بود. این یک بخش. برای تشکیل نظام اسلامی انسان باید سرمایه گذاری کند، یعنی هم محبت طبیعت را از دل بیرون ببرد اولا، هم عشق به حیات جاودانه را در خود احیا کند ثانیا، تا در هیچ ثانیه‌ای نلرزد و استوار و مستقیم باشد. لذا سالار شهیدان سلام الله علیه چه در نامه ها و چه در خطبه ها و خطابه ها علاقه دنیا را از مردم سلب می کرد و اشتیاق به شهادت و جاودان شدن را در دلهای مردم احیا می کرد تا مردم بتوانند صبار و شکور باشند و علیه امویان قیام کنند. گاهی این چنین می فرمود اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. این جمله قرآن را در سخنانش ایراد میکرد. شما هر جا باشید خواه و نخواه میمیرید. اگر با مرگ شرافتمندانه نمردید، با بیماریهای غیر شرافتمندانه رخت برمیبندید و اگر خلاصه طیب و طاهر نشدید مردار میشوید. این میوه که رسید باید انسان به مهمانش اهدا کند و اگر این میوه رسیده را به مهمان اهدا نکرد میپوسد. این طور نیست که میوه روی درخت یا بعد از کندن از کنار شاخه درخت برای ابد بماند. این عمر ما میوه شاخسار طبیعت است. وقتی که ما رسیدیم، خون ما ارزشی پیدا کرد، قیام ما ارزشی پیدا کرد، دین ما به حدی شده است که اگر از اون دین بخواهیم حمایت کنیم این حمایت ما می ارزد، حیف است که از این ارزش استفاده نکنیم، او را رایگان بگذاریم و بگذاریم تا بپوسد، خواه و ناخواه می پوسد. حضرت فرمود اگر جان را نثار نکردید بالاخره می پوسد، گرچه در خانه های مستحکم و گچکاری شده و گچبری شده باشید. و این کنتم فی بروج مشیده. بعد می فرمود خدا دست از دینش بر نمی دارد. اگر ما قیام نشردیم مردان دیگری صحنه ها را پر می کنند. فرمود لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مزاجعهم وليبتلی الله ما فی صدورکم. این آیه را سالار شهیدان در جریان نهضت و قیامش خوند. فرمود اگر شما در خانه هاتون باشید و به عنوان یک انسان بی‌طرف بی تفاوت بمانید، این چنین نیست که نظام اسلامی مستقر نشود. اگر شما کمک نکردید دیگران به میدان می آید. بالاخره رادمردانی هستند که اهل مبارزه هم. اگر شما حلیف البیتید عده اهل مبارزه هم. اونها بارزن، شما قائدید، اون بارزان اهل مبارزن و سرانجام به مقصد میرسن. برای اینکه کسی خیال نکند این مسئله یک امر عادی است و خیال نکند تأمین سعادت بدون آزمون حل میشود، وقتی به حضرت پیشنهاد دادن که شما اصراری بر این قیام نداشته باشید، فرمود من محور امتحان الهیم، خداوند مرا به عنوان معیار آزمون قرار داد، من ماده امتحانی انسان‌هایم، هر مطلبی را در برنامه‌های امتحانی ضبط نمی‌کنند و ثبت نمی‌کنند، اون مطالب حساس را در حال آزمون ذکر می‌کنند. اگر کتابی 100 مطلب دارد، فراگیری بعضی از اون مطالب خیلی مهم نیست، اما بعضی از مطالبش خیلی مهم است، اون مطالب مهم را در هنگام آزمون طرح می کنن. حوادث جهان زیاد است، انسان‌ها هم زیادند، اما اون انسان کامل محور امتحان الهی قرار می گیرد. وقتی به سالار شهیدان عرض کردند چرا شما به این قیام نابرابر رضا داده ای؟ فرمود من مایه امتحان الهیم، اگر من قیام نکنم خدا مردم را با کی امتحان کند؟ نه ابن زبیر اون صلاحیت را دارد که نیک و بد به وسیله نهضت او آزمون بشود و نه دیگری یا دیگران. منم که ماده درسی و ماده امتحانی قوافل بشریم، این را به عنوان حفظ یک نعمت و تحدیث نعمت ذکر کرد، نه به عنوان خودستانی و خودستایی. فرمود من محور آزمون الهیم. به حضرت عرض کردن شما که از قدرت ولایت و اعجاز برخوردارید، فرشته ها کمک خود را به شما عرضه کرده ان، جنیان کمک خود را به شما عرضه کرده ان، شما چرا از این قدرت‌های غیبی مدد نمی‌گیرید؟ به حیات تبهکاران خاتمه نمی‌دهید؟ فرمود اون که هنر نیست ما از قدرت غیب مدد بگیریم. می‌خواهیم به جایی برسد که این آیه عمل بشود. و یهل که من هلکن بینتن و یحیا من حیعن بینه. ما می‌خواهیم مردمی را با استدلال و برهان روشن کنیم. و اگر کسی علیه ما به نبرد برخواست بعد از قیام حجت باشد. این چنین نیست که اونها که به جهنم می روند قبل از قیام حجت باشد، یا اونهایی که به بهش راه می یابند قبل از قیام حجت باشد. رایگان نیست. می خواهم لیهل که من هلک عن بینتن و یحیا من حیه عن بینه. تمام نامه ها، محاضرات، احتجاج ها، سخنان و سخنرانی ها در محور قرآن کریم است. نامه‌ای برای بنی هاشم به مردم خاص مدینه نوشت. فرمود این چنین نیست که اگر به همراه من نیامدید پیروز بشوید. پیروزی فقط به فقط در کربلا است. اما بعد من لحق بی منکم استشهد و من لم یلحق بی لم یبلغ الفتح و السلام. فرمود بعد از حمد و ثنای خدا این یه امر قطعی است. هر کس به کاروان من رسیده است یقینا شهید می شود. اینجا غیر از شهادت خبری نیست. و هر کس به کاروان من نرسیده است پیروز نخواهد شد. این تقابل نشون می دهد که ما پیروزیم، یعنی شهادت پیروزی است و اگر کسی خواست پیروز بشود باید به سمت من بیاید. این چنین نیست که انسان ساکت و ساکن ظفرمند بشود. او ظفر نمی‌یابد. پیروزی در قیام است نه در قعود. این تقابل راه را مشخص کرده. فرمود اگر اهدل حسنین است با ما بیایید. اگر شهادت است که فوز عظیم است با ما بیایید. و اگر خواستید پیروز بشوید با موندن میسر نیست. این راه ها را هم کاملا مشخص کرد. و این که فرمود من میخواهم به سیره علی ابن ابی طالب حرکت کنم، ببینیم سیره علی ابن ابی طالب چیست. حضرت وقتی خلافت را به امامت را تبیین میکند میفرماید امامت نظام امت است. یعنی یک امت اگر بخواهد کارش منسجم و هماهنگ باشد بدون امام ممکن نیست. امامت برای آن است که امت منسجم بشود. و این امامت را فرمود عهد خداست. چون این بیان را از قرآن کریم گرفت. امامت یک مقام جعلی و قراردادی نیست که مردم به کسی بدهند. بلکه امامت یک عهدی است که خدا باید به افراد لایق مرحمت کند. اون کسی که رهبر مردم است وکیل مردم نیست که مردم او را به عنوان وکیل انتخاب کنند. او ولی مردم است. مسئله ولایت است نه وکالت. به این ولایت را ذات اقدس اله باید تعیین کند. این عهد الله است. به استناد همین آیه مبارکه لا ینال عهد الظالمین یک بابی در اصول کافی به عنوان ان الامامت عهد من الله تأسیس شد که روایات فراوانی در این است که امامت مسئله انتخاب نیست، مسئله رأی مردم نیست. رأی مردم برای پذیرش است نه انشاء. مردم تولی دارند نه توکیل. مردم ولایت اون امام را میپذیرن نه اینکه به اون امام رأی بدن که تو وکیل منی. زیرا در نظام اسلامی یک سلسله کارهایی است که در قدرت مردم نیست. وکیل قدرت خود را از موکل میگیرد. کاری که موکل میتواند مباشرتا انجام بدهد اون کار را تصویبا به وکیل واگذار میکند. ولی در نظام اسلامی یه سلسله از مسائل هست که اصلا در قلمرو قدرت احدی نیست تا انسان این کارها را به نماینده خود واگذار کند. در بسیاری از احکام میبینید مردم سمتی ندارند تا به رهبرشون واگذار کنند، تا رهبر با انتخاب مردم تعیین بشود. مردم به ولایت رهبر رأی میدهند، به ولایت رهبر تن در میدهند. مردم متولی هستند نه مبکل. و این کار مردم انشاء تولی است نه انشاء تولیت و انشاء ولایت و مانند آن. لذا این بابی که در اصول کافی افتتاح شد نظیر همون آیه سوره مبارکه بقره است که ولایت عهد خداست، امامت عهد خداست. لا ینال عهد الظالمین، نه لا ینالو عهدی از ظالمونه. نفهمون ظالمون به عهد من نمی رسن. چون این رسیدنی نیست، این اعطایی است. فهمون عهد من به مردم ستمکار نمی رسن. این راه را چه قرآن مشخص کرد؟ امیرالمؤمنین تبیین کرد. فهمون امامت عهد الهی است. و تنها کسانی صالح امامتن که از هر گونه ظلمی منزه و مبرا باشه. و ما داعیه این مقام را نداشتیم، اون مقام را که خدا به ما داد که شما نپذیرفتید، لذا ما خود را مطرح نکردیم مگر در حد یک اتمام حجت. شما بودید که بعد از اون جریان خانه نشینی به سراغ ما آمدید و از ما نظر خواستید. شما ما را دعوت کرده اید، نه ما خود را مطرح کرده بودیم. همین بیان را سالار شهیدان در نامی که برای رجال نامی کوفه و بصره نوشت مرقوم فرمود. همین جریان را در سخنرانی ها ایراد کرد. فبود امامت عهد خداست، از طرف ذات اقدس اله به ما رسیده است. بعد از اون انزوای تاریخی شما از ما خواسته اید. نامه های فراوانی که از کوفه رسید، حضرت در جواب مردم کوفه در برابر صدها نامه این مسئله را طرح کرد که امامت عهد الهی است. شما باید صبار و شکور باشید و من نماینده مسلم ابن عقیل را اعزام میکنم. حرف او حرف من است. کسی را اعزام میکنم که مورد وثوق من است. اون ثقه است. اون چنان مسلم ابن عقیل موثق بود. وقتی همه این اموال بیت المال به دست مسلم ابن عقیل رسید، سعی کرد در مصارف شخصی از اموال بیت المال استفاده نکند و 700 درهم در همین کوفه مقروض شد یا پولهای فراوانی که به حضرتش میدادن از اون پولها استفاده نکرد که دینش را ادا کند و در اون وصیتش فرمود من مقدار مقروضم، این سلاحهای جنگیم را بفروشید و قرضم را ادا کنید. این چی میبینید؟ نام مسلم مونده است، مزار مسلم مونده است. اون روزی که بدن بی سرش را در کوی و برزن کوفه میگردوندن، فکر نمی کردن بارگاه ابن عقیل برای همیشه میماند. برای همین است که سیره او سیره حسین ابن علی بود و سیره حسین ابن علی سیره علی ابن ابی طالب است. فبود ما این چنینی و موند. و اگر میبینید الان قسمت مهم بودجه های عزاداری مال جریان کربلاست، برای همون واقعیت است. مردم به کسی مال میدهن که نخواهد، مردم به کسی احترام میکنن که نخواهد، ما به کسی علاقمندیم که او علاقه نطلبد، کسی را تکریم میکنیم که کرامت طلبکار نباشد. این فطرت انسان هاست. فمود مسلم مورد وثوق من است، من او را به کوفه میفرستم. مسلم ابن عقیل در سخنرانی هایش، در نمازهایش، در خطبه هایش مردم را به توحید دعوت میکرد. وقتی ابن زیاد وارد کوفه شد، اوزا را با نیرنگ برگردون، هانی را با ضرب و شتم تحت نظر داشت، ولی به دست چه کسی قائل را خوابید؟ بعد از دستگیری هانی، اونها که آمده بودن، اگر نیرنگ و اسلام باطل خود را نشون نمیداد، همون عصر مسئله ابن زیاد حل می شد. دیگر به شب نمی رسید که مسلم را تنها بگذارند. با کدام بیان، با دست چه شخصی قائلی که بعد از دستگیری هانی در اطراف دارالاماره اوج گرفت و می رفت که ابن زیادی که تازه رسیده است او را دستگیر کند، اون قائل خوابی؟ جز با یک روحانی نما، جز با شریح قاضی. ابن زیاد شریح قاضی را طلب کرد، گفت تو چهره مردمی داری، پیش مردم به عنوان یک روحانی مقبولی، برو بگو هانی را نکشتن، مردم متفرق کن. این شریح قاضی با دریافت اون 200 دینار و درهم و کمتر و بیشتر فتوای سنگین تر از این داد. گفت او حسین ابن علی خروج کرد. این که میگوین آل علی خارجیان، نه یعنی اهل رومم، اهل ایرانم. اینا همه میشناختن، اینا حسین ابن علی هن، عباس ابن علی هن، علی ابن حسین هن،
زینب بنت علی همه را میشناختن، سالیان متمادی آل علی در کوفه زندگی میکردن. این چنین نبود که مردم اون منطقه سالار شهیدان و همراهانش علیهم الصلاه و علیهم السلام را نشناسن. و این طبق فتوای شریح قاضی این روحانی درباری خونها هدر رفت. لذا وقتی شریح قاضی آمد سر از بالای دارالاماره بیرون آورد، به مردم مهاجم و انقلابی گفت من خودم دیدم هانی سالم است، برگردید و آشوب نکنید. اونا مطمئن شدن، وگرنه عصر اون روز کار حل شده بود. وقتی هانی با اون وضع گرفتار شد، چهرش آغشته به خون شد و گرفتن مسلم سلام الله علیه با دسیسه اون جاسوس به وسیله همین ابن زیاد بعدن تأمین شد، مسلم ابن عقیل شب نماز مغرب را خوند، چون مستحب بود بین نماز مغرب و عشا مقدار فاصله باشد. عده‌ای را با تطمیع، عده‌ای را با تهدید ابن زیاد اونچنان متفرق کرد که نماز عشای اون شب را ابن زیاد در مسجد به جماعت خوند، نماز مغرب را مسلم خوند، نماز عشا را ابن زیاد خوند. اینقدر فاصله کم بود. مردم اگر کوتاه فکر باشند فاصله دو امام هم خیلی کم است. یک نماز را پشت سر مسلم میخوانند، نمازی دیگر را پشت سر ابن زیاد میخوانند. ابن زیاد هم با عنوان از صلات و جامعه مردم را دعوت کرد، فرمود اگر کسی در نماز عشا در مسجد حاضر نشود محدور الدم است. به عده زیادی هم دستور داد که بازرسی خانه ها آزاد است. طولی نکشید که بعد از شهادت مسلم ابن عقیل دارد برای یزید نامه می نویسد. کاملا ملاحظه بفرمایید تا روشن بشود که اسلام اموی در مقابل اسلام حسینی است، وگرنه ممکن نیست کسی حسین ابن علی را به تواند از پا در بیاورد. بعد از شهادت مسلم ابن عقیل ابن زیاد دستور داد که خبر از کوفه به شام برسد. اون نویسنده رفت نامه مبسوطی بنویسد. اول کسی که می گفتن نامه طولانی نوشت همین منشی ابن زیاد بود. ابن زیاد گفت نامه طولانی لازم نیست، من املا می کنم، همین چند سطر کافی است. اما بعد فإن الله أخذ لأمير المؤمنين بحقه فكفاه مؤونة عدوه. قبل از گزارش شهادت مسلم در آغاز این یک خط را نوشت، نامه است که ابن زیاد برای یزید می نویسد. می گوید امیر المؤمنین، خداوند حق شما را گرفت و خداوند کفایت کرد و دشمن شما را برطرف کرد. خب این جز اسلام عوامی چیزی دیگر نیست. او اگر بخواهد مسلم ابن عقیل را محدور و دم کند و اگر بخواهد ثواب کشتن مسلم ابن عقیل را بهشت بداند، چاره جز این نیست که خود را در کسوت اسلام معرفی کند، بگوید تو امیر مؤمنینی. اون لقبی که بعد از صلح تحمیلی با امام مجتبی معاویه تلاش کرد که مسئله خلافت و مسئله امامت را به سلطنت تبدیل کند، ابن زیاد از این فرصت در استفاده می کند و از امارت مؤمنین دارد مدد می گیرد. چون بعد از صلح تحمیلی وقت امرئاس در یکی از روزهای مراسم رسمی سلام وارد دربار معاویه شد، تا کنون می گفت السلام علیک یا خلیفت رسول الله، الان گفت السلام علیک ایها الملک، یعنی تو دیگه سلطانی. در طی این چند سال تقریبی کم کم رسیدن به جایی که علنن و عملن بگوین لعب الهاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزد. بعد از صلح تحمیلی که معاویه نگفت وحی دروغه، بعد از صلح تحمیلی امامت به سلطنت تبدیل شد، از امامت به رسالت رسیدم، از رسالت به نبوت به ربوبیت رسیدم. یعنی کاری که رسول اکرم در طی یک 23 سال از ربوبیت شروع کرد و آخرین قدمش امامت به خلافت بود، و با امامت و خلافت مسئله الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نازل شد، اونا پس گرفتن و حسین ابن علی برای اینکه این حلقه ها به دست امویان باز نشود، به دست روحانی نمایان نظیر شریح قاضی باز نشود، این کارها را کرده است. مسلم ابن عقیل و فرستاد اونها برای اینکه مسلم را مهجور و دم کنند از شریح مدد گرفتند. چه اینکه حسین ابن علی سلام الله علیه را وقتی مهجور و دم کردند از فتوای شریح مدد گرفتند. وقتی که خواستن مسلم ابن عقیل را بشورن و عواطف پاکش را جریحه دار کنن، به او تهمت میگساری زدن. این است که مسلم نالش در آمد، وگرنه اینها کسانی نبودن که با شمشیر بنالن. شما رجزهای مسلم ابن عقیل را بخانید، حرفی هم که در آخرین لحظه به قاتلش میزند بخانید. یک کسی که روح جنگ جویی در او هست این شعارها رو میده. اون کسی که او رو فریب دادن، نیرنگ زدن، سنگ از پشت بام زدن، آتش از پشت بام آوردن، به او بدگویی کردن، فریب زدن، مرتب به او شمشیر زدن، لبان مطهرش را آغشته به خون کردن، تشنه بود خواست آب بنوشد، دو بار آب را عوض کرد، بار سوم دندونهای شریفش در صرف آب ریخت، این ننالی. این همون شعاری که در زمان سلامت میدهد، همون شعار را زیر دست و پای قاتل میدهد. شعار رسمش این بود: اقسم تو ان لا اقتل الا حرا و ان رأیت الموت شیئا نکرا. من قسم خوردم که آزاد مرد بمیرم، آزادانه جان بدهم. شد این شعار در میدان جنگ بود. الان رمقی از اونمون بستن او رو، خون از همه بدنش فواره میزد، لبی نمود، سری نمود، دستی نمود، پایی نبود، سینه نمود. اونا که توانستن سنگ زدن، اونا که توانستن آتش انداختن، چیزی برای بدن مطهر مسلم نموند. اما ببینید زیر شمشیر قاتل به او چی میگن. فمود ایها العاب، ای برده، من آزادانه جان میدم. این حرف یک آدم معمولی نیست. یه آدم معمولی بعد از چند تیر دیگر بی‌حس و بی‌هوش است. این همه خون از او رفت، دندونهاش ریخت. معذالک به قاتل میگوید من آزادم، به تو برده ای. ایها العاب، این همون شعار میدان جنگ است. اقسمتو الا اقتل الا حرا، من سوگند یاد کردم که آزادانه جان بدم، تسلیم شما نشدم. این نشانه عزت این نهضت است، عظمت این نهضت است. و در آخرین لحظه مردم را به حبی عبدالله و حسین ابن علی متوجه کرد، رو به طرف مکه کرد، السلام علیکه یا ابا عبدالله.